الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله که در این دو ماه محرم و سفر تا به اینجا این عزاداری ها مورد قبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه، خود نگاه آقا سید الشهدا معطوف به ما شده باشه ان شاء الله، و ما هم در همین برنامه تلاشمون بر این هست تا اون هدفی که آقا سید الشهدا برای اون رفتند و به شهادت رسیدند ان شاء الله بتونیم قسمتی از اون رو که معرفت داشتن نسبت به ذوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام بود که راه نجات امت در همون هست، ان شاء الله تونسته باشیم در این راه گام‌های استواری برداشته باشیم. همونجور که مطلع هستید شب‌های جمعه در سید اللیالی ایام هفته تقدیم می‌کنیم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. قبل از اینکه سلام و عرض ادبی داشته باشیم خدمت حضرت استاد، همونجور که مطلع هستید این توفیق رو داریم تا در ابتدای برنامه‌های حبل المتین دلهامون رو منور بکنیم به نور حضرت زهرا سلام الله علیها، از حضرت استاد بطلبیم تا امشب هم طبق همین سنت حسنه‌ای که قرار دادند ان شاء الله امشب هم بتونیم از این نکات ارزنده بهره مند و ان شاء الله مستفید بشیم. سلام عرض می‌کنم حضرت استاد، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا میثاق الله الذي اخذه و وکده، السلام علیک یا مولانا یا صاحب الزمان و یا صاحب المرعى و المسمع. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را مشاهده می کنند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. همونطوری که عزیزمون را اشاره کردن، ما عرض ارادتی کرده باشیم به پیشگاه مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها و دین و دنیا و آخرتمون رو بیمه آن بزرگوار کرده باشیم و شاید گوشه چشمی هم به ماها داشته باشن یادی از اون بزرگوار بکنیم، که طبق روایت آقای امام صادق سلام الله علیه که فرمودند گرچه روز عاشورا برای ما خیلی دردآور هست، مژه های چشم ما را زخم کرده، ولیکن روز هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، آتش زدن در خانه حضرت زهرا و شکست شدن پهلوی حضرت زهرا برای ما از روز عاشورا هم تلختر هست، چون زمین ساز کربلا و مصائب اهل بیت همان هجوم به خانه وحی و نبوت بوده. طرفدار علی بودم، که بین آن همه دشمن نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدارم. گهی در خانه، گه بین در دیوار، گه کوچه، خدا داند چه آمد بر سرم، کشتند صد بارم. دلم بهر علی می سوخت چون گنفذ مرا می زد، دلم بهر علی می سوخت چون گنفذ مرا می زد. نگاه قربت او بیشتر می داد آزارم. امیر المومنین سلام الله علیه طبق وصیت رسول اکرم برای رعایت مصالح اسلام و جلوگیری از کشت کشتار میان مسلمان ها بالاترین فداکاری و بلکه میشه بالاترین شجاعت را به خرج داد. شجاعت این نیست که انسان در میدان نبرد با دشمن مبارزه کنه و او را از پای در بیاره. شجاعت بالاتر از اون این هست که انسان قدرت داشته باشد و جلوی چشمش همسرش را کتک بزنند ولی برای رضای خدا، مصالح اسلام و مسلمین دم فرو بندد و حتی از همسرش هم دفاع نکند. دلم بهر علی می سوخت چون گنفذ مرا می زد، نگاه قربت او بیشتر می داد آزارم. نگفتم راز خود با هیچ کس اما خدا داند، نگفتم راز خود با هیچ کس اما خدا داند. نمی آید به هم از درد یک شب چشم بیمارم. خدایا تو را قسمت می دهیم به قلب سوخته صدیقه طاهره، به سینه سوزان، به اون شبهای پرسوز که از شدت درد و سوزش سینه و پهلو و بازو خواب به چشمش نمی رفت. خدا فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بگردان. ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و مدافعین حریمش و شهدای رکابش قرار بده یا رب العالمین.
الهی آمین. احسنتم. خیلی ممنون. الحمدلله مثل همیشه استفاده کردیم از محضرتون و در ابتدای مجلس دلهامون منور شد الحمدلله. بسیار خوب، همون جور که مطلع هستید بالاخره این عالم اساره های وجودی خودش رو در راه شناخت و در راه معرفت پیدا کردن به این ذوات مقدسه اهل بیت فدا کرده، که نمونش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که شنیدیم از حضرت استاد استفاده کردیم. حالا ما هم الحمدلله به برکت حضور حضرت استاد شروع کردیم بحثی رو تحت این عنوان که بالاخره آموزه هایی بخوایم به دست بیاریم از مکتب امامت و ولایت. ما در 5 جلسه گذشته تونستیم یک مطالبی رو بهش اشاره بکنیم. یک سری از اون مطالب مقدماتی بود که باید انسان بالاخره بر اونها واقف می بود و بعد از اون هم که در 5 جلسه گذشته این درس ها تا یک جایی پیش رفت. حالا قبل از اینکه بخوایم وارد متن اصلی برنامه بشیم و سوال های این جلسه رو مطرح بکنیم و ان شاءالله از محضر حضرت استاد هم بهره مند بشیم، قبلش تقاضا بکنیم از حضرت استاد. بالاخره الان بعضی از بینندگان به تازگی ممکنه همراه برنامه شده باشند، اینها جا نمونن از این قافله درس های ولایت و امامت، و از اون طرف افرادی هم که برنامه رو پیگیری می‌کردن بالاخره یک دوره‌ای بشه واسه شون، یک یادآوری بشه. اگر لطف بفرمایید و این 5 جلسه رو مثل همیشه مختصر و الحمدلله کاملا مفید می‌فرمایید، امشب هم در خدمتتون باشیم لطف می‌کنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله والصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیه الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. ما در این 5 جلسه که تحت عنوان درس‌های از ولایت و امامت مطالبی عرض کردیم، تلاش می‌کنم من هر جلسه رو کمتر از 1 دقیقه خدمت بینندگان عزیز تقدیم کنم. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، که اگر من همه مطالب رو نمیتونم بگم، دوستان حداقل در گیرنده هاشون داشته باشن. ما در جلسه اول گفتیم اعتقادات باید استدلالی و برهانی باشد. استدلال اعتقادات تقلیدی به هیچ وجه فایده‌ای ندارد. خدای عالم در سوره زمر از همه دعوت می‌کند از میان مذاهب و ادیان مذهب احسن رو انتخاب بکنند. بزرگان اهل سنت هم همه فخر رازی و دیگران دارند که انسان باید مذاهب مختلف را با هم مقایسه کند و بهترینش رو انتخاب کند. و خدای عالم در سوره احزاب آیه 67 میگه اونهایی که در مسائل دینی از پدران و آبایشون تقلید میکردن فردای قیامت پشیمان میشوند، اظهار ندامت میکنند. در جلسه دوم ما گفتیم یکی از اخطارها و اعلان خطر رسول اکرم این بود که فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم میشوند، که از این 73 فرقه یک فرقه اهل نجاتند، 72 فرقه اهل آتش جهنم هستند. که این رو در سنن ابن ماجه آمده، البانی تصحیح کرده، شعیب الارنوت تصحیح کرده، ابن تیمیه تصحیح کرده و سیوطی و کتانی این روایت رو گفتن، متواتر هست. در جلسه سوم معیار فرقه ناجیه را مطرح کردیم. گفتیم در بعضی از روایات اهل سنت آمده فرقه ناجیه جماعت و گروه هستند. اونهایی که گروهند و جماعتند و اینها اهل نجات هستند. مقدسی این رو تصحیح کرده، ابن کثیر دمشقی تصحیح کرده، البانی تصحیح کرده که یک دسته میرن بهشت و اون دسته عبارت از جماعته. یک سری روایاتی ما داشتیم که حضرت فرمود اونهایی که بر راه رسم من و اصحاب من هستن اینها میرن بهشت، الباقی همه میرن جهنم. گفتیم بر این که این با آنچه که در حدیث حوض آمده و در روایات های دیگر آمده به این که فردای قیامت خود صحابه گرفتار آتش جهنم هستند، در کتاب صحیح بخاری حدیث 65-87 و روایات دیگری که در رابطه با درگیری های صحابه است به هیچ وجه همخوانی ندارد. در جلسه چهارم ما گفتیم که در بعضی از روایات آمده فرقه ناجیه سواد اعظم هستند، اونهایی که سیاهی لشکرند. این رو برای شما عرض کنم، در مصنف ابن ابی شیبه ما آوردیم، تاریخ واسط آوردیم ما. در بعضی از روایات بود بر اینکه تمام امت من در زلالت هستند مگر فرقه اسلام و جماعتش، که البته این رو ما گفتیم بعضی از آقایان آمدن تضعیف کردن، ولی خب اینکه سواد اعظم و جماعت اهل بهشت هستند در کتب اهل سنت فراوان هست. عرض کردیم با توجه به آنچه که در قرآن هست، نزدیک 47 مورد اکثریت رو مذمت کرده، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم فاسقون و غیره، به هیچ وجهی انطباق ندارد، چون اکثریت و اقلیت ملاک نیست، حق ملاکه، ولو اینکه در کره زمین یک نفر هم بیشتر پیرو نداشته باشد. و یک دسته آمدن گفتن که اصلا امکان پذیر نیست ما فرقه ناجیه را تشخیص بدیم، مثل محمد رشید رضا و غیره. گفتن هر کسی از این آقایان میگن ما تابع پیغمبر و اصحاب پیغمبر هستیم، با اینکه طرف مقابل رو خلاصه طرد میکنن. همه مدعیان که ما جزء فرقه ناجیه هستیم، بس تشخیص این برای ما امکان پذیر نیست. در جلسه پنجم که جلسه قبل ما بود عرض کردیم اهل سنت هر کدامشون میگن ما فرقه ناجی هستیم، دیگران باطلن. یک عده میگن نه، اشاعره فرقه ناجیه هست، دیگران معتزله، نمیدونم ماتوریدیه و غیره، اینها باطل هستن. یک عده میگن اونایی که تابع احمد بن حنبل هستن اینها فرقه نازیه هستند. اصلا من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، کسی اصلا حنبلی نباشه مسلمان نیست. یک عده گفتن نه ماتریدی ها اینها برای شما عرض کنم اهل نجات هستند، اشاعره و معتزله و شیعه و غیره اینها به هیچ وجه اهل نجات نیستند. یک دسته هم که وهابی ها هستن میگن فقط ما اهل نجاتیم، غیر از ما تمام فرق اسلامی همه، حتی مالکی ها، شافی ها، برای شما عرض کنم حنبلی ها، حنفی ها، همه خلاصه اهل نجات نیستن، اهل آتش جهنمن. و حتی ابن تیمیه در جایی میگی که اینها رو باید نصیحت کرد که از این کارشون دست بردارن، وگرنه باید کشته شوند. من دیگه در این 4 دقیقه 5 جلسه رو همه رو توضیح دادم، در خدمت شما هستم.
خیلی لطف فرمودین. الحمدلله ما اون اساره و اون چکیده حقیقی، یعنی یک وقتایی هست بالاخره انسان میخواد مختصر رو بیان بکنه از خیلی از اون نکات اصلی جا میمونه، اما الحمدلله حالا عزیزانی که همراه با برنامه بودن تصدیق میکنند این مطلب رو که کاملا اون چیزی که مفید بود و کسی هم اگر همین الان با ما همراه شده باشه میتونه کاملا بحث رو ادامه بده با همین مقدمات ذکر شد، الحمدلله از محضر حضرت استاد و این فن و این هنرمندی ایشون هم الحمدلله بهره مند میشیم در کنار اون علمیت سرشاری که الحمدلله همیشه بهره مند میشیم از وجودشون. حالا نمیدونم یک سوالی که ممکنه پیش بیاد، حالا الحمدلله این نکات و این مطالبی که فرمودین کاملا روشن و واضح بود، اما ما توی همین مطلب اخیر دیدیم که اینها اولا نه تنها مفهوم فرقه ناجیه رو نتونستن تفسیر و تبیین بکنن، توی مصادیقش هم با هم اختلاف پیدا کردن. هر کسی میگفت ما فرقه ناجیه هستیم. بعضن حالا یک جاهایی هم اشاره میشد که چه تبعاتی بر اون بار میشد. حالا نمیدونم این تا کجا رسیده، یعنی این که میگن که ما فقط فرقه ناجیه هستیم آیا رسیده به این حد که کاملا تکفیر بکنن و تفسیق بکنن و اینها؟ یک مختصری توی بعضی از گزارش ها بود، اما حالا مفصل ترش رو اگر بفرمایید استفاده میکنیم از محضرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسه گذشته آوردیم که اینها به صراحت برای شما عرض کنم میگن آقا هر کس حنبلی نباشد، خلاصه من لم یکن حنبلیان فهو فلیس بمسلم، که این رو از کتاب تاریخ اسلام ذهبی سیر اعلام نبلا دارد، تذکرة الحفاظش دارد، میگه من لم یکن حنبلیان فلیس بمسلم، هر کس حنبلی نباشد اصلا مسلمان نیست. یا بعضی از بزرگان افرادی می رفتن پیشش و از مذهبش سوال می کردن، می گفت من حنبلی هستم، می گفت از خونه من بیرون کنید این رو، من اصلا با کسی که حنبلی باشد چنین چنان. و از این طرف هم ما می بینیم عکس قضیه است در کامل ابن اسیر، عزیزان دقت کنند در جلد 8 صفحه 428 ابوالقاسم بکری مغربی واعظ که اشعری مذهب بود، ایشون آیه شریفه و ما کفر از سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حضرت سلیمان کافر نشد ولی شیاطین کافر شدن، ایشون هم میگه والله ما کفر احمد، احمد ابن حنبل کافر نشد ولکن اصحابهو کفروا، تمام خلاصه تابعین احمد یعنی حنبلی ها همه کافرن. اون میگه من لم یکن حنبلیان فلیس مسلم، هر کس حنبلی نباشه مسلمان نیست. این میگه اصلا تمام اتباع احمد ابن حنبل همه کافرن. خب اصلا ما شیعه رو ما میگذاریم کنار، شیعه هیچ. آیا شما در میان خودتون یک اتفاق نظری دارید؟ در منتظم برای شما عرض کنم ابن جوزی مشهور متوفای 597، ایشون در اینجا در جلد 18 در صفحه 31 میگه در برای شما عرض کنم فقیه کبیر نمیدونم حسن ابن ابی بکر و فلان فلان از اصحاب ابو حنیفه بوده و کان یلعن الاشعری جهرن علل منبر، اشاعره را، یعنی ابوالحسن اشعری که الان خب عده زیادی از اهل سنت ما در مباحث کلامی تابع ابوالحسن اشعری هستند، گفت علنن بالای منبر ابوالحسن اشعری را لعنت می کرده. خب ببینید یه مقدار اینها را ما برای شما عرض کنم ببینیم چیه. و می گفت کن شافعیان ولا تکن اشعریان، شافعی باش ولی حق نداری اشعری باشی، یا و کنت حنفیان یا کن حنفیان ولا تکن معتزلیان، حنفی باش ولی حق نداری معتزلی باشی، تابه برای شما عرض کنم حسن بصری باشی. خب ببینید و کن حنبلیان ولا تکن مشبهن. خیلی واقعا عجیب هست که اینها همدیگر رو در این حد برای شما عرض کنم تکثیر می کردن. در کتاب بیان تلبیس الجهمیه که مال ابن تیمیه حرانی هست در جلد چهارم، ایشون در رابطه با برای شما عرض کنم از ابن باقلانی و زمان محمود سبکتگین و غیره میگفت، خلاصه ایشون دستور داد بدعت گزاران را بر بالای منبر لعنت کند، جهمیه را لعنت میکردند، رافضه را، حروریه که یک دست خوارج لعنت، معتزله را لعنت می کردن، اشعری ها را هم لعنت می کردن. و به سبب این نزاع و فتنه بین برای شما عرض کنم شافعیه و حنفیه اتفاق افتاد. خلاصه اینها حنفی ها شافعی ها را لعنت می کردن، شافعی ها حنفی ها را لعنت می کردن. جالب این هست در کتاب ارشاد نقاد امام محمد ابن اسماعیل صنعانی صاحب کتاب سبل السلام که یک شخصیت خیلی برجسته هم هست، ایشون نقل میکنه از علامه رشید رضا، میگه متعصبین در خلاصه طرابلس شام به یک جایی رسیدن که رفتن بعض شیوخ شافعی پیش مفتی ترابلوس و گفتن اقسم المساجد بیننا و بین الحنفیه، مسجد را بیایید تقسیم کنید بین ما و بین حنفی، مسجد جامع یه دیواری بکشید، یک طرفش مال ما یک طرفش حنفی ها باشند. چرا؟ فان فلانا من فقهاهم یعدنا که اهل ذمه، بعضی از فقهای حنفی ما را جز اهل کتاب میدانند، مسلمان نمیدانند ما را. دیگه چیکار کنیم ما؟ اختلاف داشتن که آیا یک مرد میتواند برای شما عرض کنم حنفی باشد ولی زن شافعی بگیرد؟ نه آقا، اینها برای شما عرض کنم نمیتونه یک حنفی با یک دختر شافعی ازدواج. اینها را من تقاضا دارم عزیزان خوب دقت کنند و ببینند که چه اتفاقاتی دشمن در طول تاریخ در میان مسلمان ها ایجاد کرده. این وهابی های بی حیا، این کارشناسان برایش از خدا نترز یا کارنشناس ها، این همه دارن علیه شیعه مذمت می کنن، تبلیغ می کنن، تکفیر می کنن، بیان اینا را جواب بدن به ما.
بله.
بابا دیگه نه شیعه حنفی اونجا شیعه بوده در طرابلس بیاد برای شما عرض کنم حنفی ها را لعن کند، نه شافعی بوده بیاد، اینا دیگه بین خود شما بوده. یا مثلا شما بینید بعضی از مطالب است من واقعا خجالت میکشم بگم، یعنی به قدری وقیح این عبارت ها. شما بینید اگر همچه تعبیری در کتاب کافی بود، تهذیب بود، وسائل بود، بهار بود، شما چیکار میکردید؟ کتاب از سنه مال کی هست؟ امام ابی عبدالرحمن عبدالله پسر امام اهل سنت احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل یا آقازاده‌ای داره به نام عبدالله و غالب روایات باباش هم ایشون نقل کرده. ایشون یک کتابی داره به نام از سنه. خب ابو حنیفه متوفای 150 است، احمد بن حنبل متوفای 241 هست. ایشون در جلد اول ببینید، زعم سفیان سوری ان ابا حنیفه استوتی و مرتین، پناه میبریم به خدا از این انحرافات که اینها همه کار دشمنه. همونطوری که امروز دشمنان ما دنبال این هستن میان شیعه و سنی، میان شیعه و سنی وهابی اختلاف بندازن، اون زمان همین بود. سفیان سوری میگه ابو حنیفه را دو مرتبه توبه دادن. خب از چه توبه دادن؟ روایتش هم میگه اسناد و حسن. اینها چندین روایت هست که استتی و ابو حنیفه من الکفر مرتین، از کفر دو مرتبه توبه دادن.
عجب.
خب این مال ماست، شیعه بوده اونجا. یا شما ببینید در کتاب برای شما عرض کنم الانتقا فی فضائل الائمه الثلاثه الفقها، مالک، محمد ابن ریس و ابو حنیفه، دیگه احمد ابن حنبل رو نیاوردن اینجا. خب ایشون میگه پیش سفیان ابن عیینه، سفیان امیر المؤمنین در حدیث و شخصیت برجسته هست، خبر از دنیا رفتن ابو حنیفه رسید، سفیان ابن عیینه برگشت گفت الحمدلله کان یهدم الاسلام، ابو حنیفه اسلام را نابود میکرد، عروتن عروتن، تکه تکه میکرد، قطعه قطعه میکرد، و ما ولد فی الاسلام مولود اشر من، در عالم فرزندی شرورتر از ابو حنیفه به دنیا نیامده. خب ببینید دوستان عزیز، یه مقداری دقت بکنیم که دشمن چه کار داره میکنه. اگر یک جا میبینه طرفدارای ابو حنیفه زیاد هستن، میان علیه ابو حنیفه شروع میکنن تبلیغ کردن. یک جایی میبینن شافی ها زیاد هستن، شروع میکنن علیه شافی ها. یک جا میبینن حنبلی زیاده، علیه حنبلی ها. یعنی تمام تلاش این است که اینا رو به جان هم بندازن. اونم از زبان کی؟ از زبان سفیان ابن عیینه. ببینید ما در طول تاریخ همواره ضربه را از خواص دیدیم، دشمن نتونست کار انجام بده. دشمن 21 سال علیه اسلام جنگید، قریش، بنی امیه، ولی شکست خوردن. ولی همین خواص بی خاصیت در جنگ صفین به بهانه تحکیم اسلام را شکست دادن. همین خواص در جنگ خوارج در برابر امام عادل امیر المؤمنین ایستادن. ببینید ما ضربه ها همیشه از خواص دوستان. ولذا اون روایتی که از حضرت امیر من اون هفته خواندم که لا یعرف الحق بالرجال، حق را با مردان ما نمیتونیم تشخیص بدیم. اعرف الحق ثم تعرف اهل، اول حق رو بشناس. حق چیه؟ من بیام میگم ابو حنیفه حق، هر کس مخالف ابو حنیفه شد کله فی النار. احمد ابن حنبل حق، هر کس خلاف او بود کله فی النار. نمیدونم امام شافعی حق، هر کس مخالف او بود همه در آتش. این روش ها روش های باطله. شما برای امام خودت احترام قائلی، برای امام دیگرانم باید احترام قائل باشی. حالا شما قبول نداری، به فتواش عمل نمی کنی سمعن و طاعتن، ولی اینکه بیای برای اینکه اثبات کنی احمد ابن حنبل حق، تکفیر ابو حنیفه را اثبات کنی، برای اینکه ثابت کنی ابو حنیفه حق، بری احمد ابن حنبل را تکفیر کنی، این راه راه شیطانیه. اثبات کنی اهل سنت حق، شیعه را تکفیر کنی، این باطله. اثبات کنی بر اینکه شیعه حق، اهل سنت را بری تکفیر کنی، این حق درست نیست. شما بیا حرف خودت بزن و مردم اتمام حجت کن به دیگران. هر کس قبول کرد کرد، قبول نکرد به تو مربوط نیست. تو از پیغمبر که بالاتر نیستی. انما علیک البلاغ، وظیفه تو
رساندن به مردمه و تو نمیتونی مجبور کنی مردم رو حتما ایمان بیاورن. اینکه لا تهدی من احببت، پیغمبر کسایی که دوست داری خوشت میاد نمیتونی اینا رو هدایت کنی، ولکن الله یهدی من، خدا هدایت دست خداست. این که من بیام، به قول ما یک استادی داشتیم خدا بیامرزد، یک زمانی در قم بحثهایی بود، طرفداران یک مرجع دیگر رو توهین میکردن، طرفداران من خیلی زیاد باز کنم و ساواکم اون زمان خیلی خلاصه بهره برداری کرد از این قضايا، خیلی بهره برداری. ما همون اوائل ورودمون به قم بود، اینها قبل از سال 50 بود. ما استادی داشتیم آیت الله فاضل اصفهانی، خدا روحشون رو شاد کنه، یک مثالی میزد، میگو آقا شما میخواید فضیلت سلمان را اثبات کنی، دو تا راه داره، یکی میگی سلمان خوبه، ابوذر هم خوبه، ولی سلمان مقامش بالاتره، سلمان خوبتره. یک راهش هم اینه، نه سلمان خوبه، ابوذر کافره. برای اثبات فضیلت سلمان لازم نیست کفر ابوذر را بری شما اثبات بکنی، یا بگو هر دو خوبن ولی مقام سلمان 10 درجه، 20 درجه، 50 درجه بالاتر از ابوذر هست. و ما باید دقت کنیم در اینجا. خوب شما ببینید، این از یک طرف، از طرفی در تاریخ بغداد بعد از اینکه 100 تا روایت در مذمت ابو حنیفه آورده، خطیب بغدادی متوفای 463 در جلد 15 هم صفحه برای شما 459، بله میگه پیغمبر اکرم فرمود در امت من یک مردی خواهد آمد، اسمش نعمان است، کنیش ابو حنیفه است، چراغ امت منه. خب ببینید عجب. یکی میاد میگه ما ولد فل اسلام اشعم من او اشر من، یکی هم اینطوری میگه. ببینید، یا مثلا تاریخ همین بغداد در همین جلد 15 برای شما عرض کنم، میاد اونجا اینطوری گفته بود، در اینجا صفحه 36 میگه ابو حنیفه 400 تا روایت پیغمبر رو رد کرده، گفته این اصلا به درد نمیخوره، و گفته که لو ادرکن نبی و ادرکتهو لأخذ بکثیر من قولی، اگر من پیغمبر درک کرده بودم، پیغمبر من درک کرده بود، تمام حرفهای من رو به عنوان شریعت قبول میکرد. چه بساطیه، ببینید چه بساطی درست کردن در تاریخ برای ما. من از جوانها، چه جوانهای شیعه چه جوانهای اهل سنت، تقاضا دارم این تاریخ رو بازخوانی کنن. این شبکه های شیطانی که هر روز یکی اضافه می شود، شروع می کنند تفرقه افکنی کردند، برای شما عرض کنم شیعه سنی را به جان هم انداختن. ببینید حالا، این که دیگه مال شیعه و سنی نیست، یکی میاد میگه استتی و ابو حنیفه من الکفر مرتین، یکی میاد میگه آقا ابو حنیفه گفت پیغمبر من درک می کرد، حرفای من رو به عنوان شریعت قبول می کرد.
چقدر این عبارت ها آشنان، وقتی که ما میبینیم سیره منافقان در قرآن به چه شکلی ذکر شده، میبینیم که همون هایی که اومدن مسجد ضرار ساختن، که خداوند فرمود که اونها افرادی بودند که دنبال این بودند که، حالا آیه این هست که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، که اصلا میخواستن تفرقه بیفکنند، همون ها افرادی هستند که لا یحلفن ان اردنا الا الحسنا، اونها قسم میخورن که همون، مثل همین تعبیر که آقا اگر پیامبر هم بود ما رو تصدیق میکرد و ما جز خوبی برای شما نمیخوایم، والله یشهد انهم لکاذبون.
حالا جالب اینجاست، آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه تحقیق دکتر ترکی جلد 16، ایشون از قول محمد ابن موسی ابن عبدالله ترکی حنفی، ایشون میگه لو کان لی الولایه لأخذت من اصحاب شافعی الجزیه، اگر حکومت دست من بود از تمام شافعی ها جزیه می گرفتن. خب دوستان می دانند جزیه مال اهل کتابه، یعنی اگر یهود، نصارا یا دیگر تابعین ادیان ابراهیمی در سایه اسلام زندگی کنند باید جزیه بدن. ایشون می گفت اگر من صاحب قدرت بودم از تمام شافعی ها جزیه می گرفتم. و کان مبغضاً لاصحاب مالک، اصلا مالکی ها را دشمن داد، بغض اصحاب مالک در دل در قلب ایشون بود. از اون طرف ابو حامد طوسی فقیه شافعی، ایشون چی میگه؟ العبر فی خبر من غبر، مال ذهبی هست در جلد سوم صفحه 52، میگه ابو حامد، برای شما عرض کنم، بر روی طوسی فقیه شافعی میگه لو کان لی امرون لوزعت علی حنابله الجزیه، اگر کار حکومت دست من بود از تمام حنبلی ها جزیه میگرفتم. اینا اصلا مسلمان نمیدونم، اینا اهل کتابن. خب ببینید آجا چه بساطی درست کرده. یا مثلا در همین شذرات الذهب، فی اخبار من ذهب، مال ابن عماد هست، برای شما عرض کنم، ابن عماد، ایشون هم باز در همین صفحه 370 از ایشون نقل میکنه لو کان لی امرون لوزعت علی الحنابله الجزیه. خب ببینید
آقا اصراری میکنم، حالا این نمیدونم این آخرشه، یعنی این که بالاخره خب اهل کتابی که دارن همراه با مسلمان ها زندگی میکنن، بالاخره یک زندگی مسالمت آمیزی دارن، از اون بر هم جزیه ای میدن، اما بالاخره این زندگی مسالمت آمیزشون وجود داره که حالا جزیه دارن میدن. نمیدونم اینها به همین حد اکتفا کردن یا بالاخره ممکنه یه وقتی درگیری فیزیکی، یه وقتی نمیدونم قتالی، چیزی بین اینها رخ داده باشه.
نه، نقطه قشنگی رو اشاره کردید. اینا من معتقدم واقعا تاریخ باید بازخوانی بشه، نه یک بار، چندین بار این مطالب باید گفته بشه، حتی تلخیصش هم هر ماه یک بار گفته بشه. این جوانها، حالا ما از پیرمردا انتظاری نداریم، توقعی هم نداریم، حالا یک چیزی در ذهن مبارکشون هست، اینکه ما بتونیم این ذهن اینها را تغییر بدیم شاید امکان پذیر نباشه الا شذ و ندر، ولی به جوانها و نوجوانها ما امید داریم، چه شیعه و چه سنی، که بیان این تاریخ رو بازخوانی کنند. ای کاش در کتابهای درسی دبیرستان، دانشگاه این مباحث رو بیارن، این مباحث بیاد. من تا همین چندی قبل یک آقای کلان، ظاهراً بناست جناب آقای رئیس، به عنوان وزیر آموزش پرورش معرفی کنه، تشریف آورده بودن، گم اومدن دفتر ما یک ساعتی، بیره کار دیگری بود، مسئله دیگری. گفتم آقا شما دقت کنید، این کتابهای دینی مدارس را از همین دبستان یک طوری تنظیم بکنید که این بچه وقتی میاد به کلاس پنجم میرسه یا وارد دبیرستان میشه، دانشگاه میشه، یک دورنمایی از تاریخ اسلام و آنچه که در این 1400 سال گذشته در ذهنش باشه و طوری همین کتاب ها نوشته بشه. به این جوان ما حق انتخاب بدیم، یعنی این طوری نکنیم فقط یک سری مطالب اوتوکشیده خودمون رو به ذهنش بریزیم، بیان بگیم آقا در تاریخ این مسائل بوده، این بوده، این بوده، این بوده، حالا از میان اینها طبق همون آیه بشر عباد الذین یستمون القول فیتبون احسنه، حق انتخاب به این جوان بدیم. انتخاب کرد آگاهانه، دیگه ما نیاییم ناراحت بشیم چرا خلاف نظر ما را انتخاب کرده. شما ببینید در طول تاریخ، مثلا شما ببینید معجم البلدان حموی در جلد اول در صفحه 209 میگه بین شافعی ها و حنفی ها در اصفهان درگیری ایجاد شد که اینها زهرت طائفه فكل ما ظهرت طائفتون نهبت محلت الاخرى. هر کدامی از این شافیها حنفیها پیروز می شدن، خانه و کاشانه طرف دیگر رو ویران می کردن و احرقت ها و خربت ها خانه ها و بازار طرف مقابل رو آتش می زدن و تخریب می کردن. این دیگه مال ما که نیست. خب ببینید بین آقایان شافیها و حنفیها و آقای صاحب معجم البلدان هم تا بال هیچ کس نگفته بر اینکه ایشون شیعه هست. تادلروس زبیدی همین رو دارد در جلد چهارم صفحه 371، ابن خلدون جلد پنجم صفحه 84 تاریخش همین تعبیر رو دارد، ابن تیمیه حرانی در بیان تلویسش جلد دو صفحه 332 اشاره به این قضایا دارد. خب ببینید اینها، یا مثلا باز در معجم البلدان در جلد سوم شما ببینید میگه فوقعت العصبیه بین سنه و شیعه فتزافر علیهم الحنفیه و شافعیه. اول یک تعصبات بین شیعه و سنی اتفاق افتاد، از اون طرف آقایان حنفی ها و شافعی ها آمدن میدانداری کردن، شروع کردن درگیری و تتاولد بینهم الحروب حتی لم یترکو من الشیع من یعرف. اینا اصلا یک نفر شیعه شناخته شده نگذاشتن. فلما افنوهم شیعه را کنار زدند وقعت العصبیه بین الحنفیه و شافعیه، بین حنفی ها و شافعی ها درگیری کشت و کشتار شروع شد. ببینید این عبرت فاعتبروا یا اولی الابصار. ببینید اگر یک دفعه حنفی شافی دست به دست هم میدهد شیعه رو کنار میزند، اینطور نیست که اینها بیان برادران زندگی کنند، نه تازه شروع میشه. همین آقایان برای شما عرض کنم طالبانی که در افغانستان حالا آمدن، حالا چه مسائلی بوده، اینها قضیه طبیعی نبود که یک دفعه برای شما عرض کنم دولت اینطور کوتاه بیاد، آمریکا بیاد عقب نشینی کنه، اینها بیان روی کار. هر کس تصور کند که اینها طبیعی بود، یعنی طالبان اینقدر مقتدر بود که توانست مثلا کابل را بدون که یک تیری از برای شما عرض کنم اسلحه شلیک کند تصرف کرد، همچه چیز تصوری داشته باشه باید به عقلش باید به قول الرحمن بخوانیم. یعنی کاملا مشخص قضیه غیر طبیعیه. و الان هم شما ببینید در بین خود طالبانی ها درگیری و ترور آغاز شده، تعدادی از طالبانی ها الان جذب داعش شدن. یعنی مصیبت افغانستان بعد از این هست، قبلا آمریکا بود، اینها همه دست به دست هم بودن، یک دشمن بود، ولی الان نه، این اقوام مختلف به جان هم افتادن. خیلی بدتر، یقین داشته باشید کشت و کشتارش چندین برابر این 20 سالی خواهد شد که آمریکا اونجا بود. الا اینکه سر عقل بیان، نصیحت های بزرگان، نصیحت های دولت جمهوری اسلامی که واقعا خیرخواه اینها هست و اینها یقین بدانن عربستان سعودی والله خیرخواه افغانستان و پاکستان نیست، آمریکا و اسرائیل خائن به مسلمان هاست، خیرخواه اونها نیست، بیان پای درس مسئولین رده بالای نظام جمهوری اسلامی به حرفشون گوش کنن، عمل کنن، از حمایت های این نظام هم برخوردار بشن. خب الان چقدر بین سران طالبان در این دو هفته ترور شدن؟ بله. خب کی ترور کرده؟ آمریکا، اسرائیل اومده ترور کرده، برای شما عرض کنم عربستان اومده، قطر اومده، برای شما عرض کنم ازبکستان و غیره اومده، یا نه همین خودی هاشون دارن همدیگر رو ترور میکنن. مصیبت ها بعد از اینه. الا اینکه سر عقل بیان، بیان یک دولت فراگیر از تمام اقوام بیان در رأس کار قرار بگیرن، مثل عراق فرض بفرمایید یک اساسنامه ای نوشتن، رئیس جمهور از اهل سنت، نخست وزیرش برای شما عرض کنم از شیعه هست و اینها برای شما عرض کنم دارن یک زندگی درست حسابی انجام میدن. خب حالا بفرمایید اینا شیعه را کنار زدن، بعد شروع کردند خلاصه بین شافعی ها و بین حنفی ها کشت و کشتار، خلاصه آمدن برای شما عرض کنم میگه با اینکه شافعی ها خیلی کم بود خدا کمک کرد حنفی ها رو همه را نابود کردن رفت. خب این شد کار دوستان عزیز، این شد مذهب، این شد دین، این شد قرآن. قرآنی که برای شما عرض کنم میگه انما المؤمنون اخوه، کجا رفت؟ ما آجا خیلی از این قضايا برای شما عرض کنم الا ما شاء الله داریم. در نیشابور فتنه بین حنفی ها و شافعی ها ایجاد شد و عده زیادی کشته شد، بازار رو آتش زدن، مدارس رو آتش زدن، چه عده زیادی از شافی ها را برای شما عرض کنم کشتن. بعد شافی ها پیروز شدن اومدن چقدر از حنفی ها را کشتند، حتی اینها اسرفوا فی اخذ سار منهم. در سال 554 وقتی شافی ها پیروز شدند در انتقام از حنفی ها اسراف کردند. خب این مال ماست. باز 716 در اصفهان به همین شکل، در برای شما عرض کنم چی اسمش، در بغداد بین شافی ها و حنبلی ها اختلاف و کشت و کشتار و ویران کردن خونه ها و آتش زدن بازار. و شما ملاحظه کنید تذکرة الحفاظ ذهبی را ببینید جلد سوم صفحه 1187. برای شما عرض کنم باز در بغداد خیلی جالب هست اینها، خیلی جالبه. ببینید دوستان عزیز دشمن چه کار میکنه. خب یک دفعه این است که مثلا بین شافعی و حنفی حنبلی رو مسائل تجاری، مسائل ریاست، امثال این میگه من رئیس باشم، این میشه استاندار مال ما باشه، رئیس جمهور مال ما باشه، غیره یه وسیعه. یک دفعه ببینید این ابن عسیر یه حرفی آورده، یعنی ما واقعا باید نمیدانیم بگیریم بخندیم یا گریه کنیم. الکامل فی الاسیر مال برای شما عرض کنم، البته مال ابو تحقیق ابو الفدا، مال ابن عسیر جزری متوفای 630 جلد برای شما عرض کنم هفتم صفحه 57 میگه وقعت فتنتون عظیمتون به بغداد بین اصحاب ابی بکر المروزی الحنبلی و بین غیرهم من الامه، بین ابو بکر مروزی که حنبلی مذهب بود و بین دیگر اهل سنت کشت و کشتار شروع شد. برای چی؟ برای این که اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آیا مراد از این مقام محمود شفاعت یا چیز دیگریه؟ مقام محمود تفسیرش چیه؟ بین این که مقام محمود خدای عالم به پیغمبر میدهد اختلاف شد. فوقعت الفتنه وقتتلو فقتل بینهم قتلا کثیرا، عده زیادی کشته شدند، نابود شدند به خاطر اینکه یک عده میگفتند آقا مراد از مقام محمود شفاعت، یک عده میگفتن نه مراد از مقام پیغمبر میره بالای عرش در کنار خدای عالم میشینه. آیا بین اینم چیکار کنیم ما دوستان عزیز؟ بخندیم یا بنشینیم گریه کنیم؟ و از این طور قضايا جناب آقا الا ما شاء الله ما داریم، یعنی یک مورد دو مورد نیستا، یعنی اگر من بخوام این مباحث رو مطرح کنم 10 جلسه مطلب دارم. غالب اینا هم تصویر کتاباشون رو ما هم گرفتیم. ببینید اینها آقایان یک کتابی نوشته، آقای مستشار عبدالحمید جندی به نام الامام جعفر صادق. اصلا ایشون آمده گوگا کرده. این کتاب رو ببینید، امام جعفر صادق تألیف مستشار عبدالحمید الجندی که از بزرگان الازهر هست، در سال 554 بازار رو در اصفهان آتش زدند. چرا؟ برای اختلافی که بین حنفی ها و شافعیه افتاد. در سال 469 فراج حنابله در بغداد، برای شما عرض کنم، اینها بینشون اختلاف افتاد و شروع کردن درگیری کردن. نمیدونم در سال 468 آقای سمعانی از مذهب ابو حنیفه به مذهب شافی آمد و سارت حنفیه به مدینه مرو فی خراسان، حنفی ها در برای شما عرض کنم در مرو خراسان فتنه به پا کردند. برای شما عرض کنم باز در همین کتاب صفحه برای شما عرض کنم 3327 میگه آمدن برای شما عرض کنم در مسجد قرطبه تمام کتاب های ابو حامد غزالی رو برداشتن آتش زدن. نمیدانم در ماوراءالنهر آمدن گفتن تمام مساجد شافی ها کنیسه هست، یعنی این محل عبادت یهودی هاست، باید اینها آتش زده بشه. ببینید یعنی به قدری ما این دردها را در طول تاریخ داشتیم که خود آقایان اهل سنت به جان هم افتادن، مساجدشون رو ویران کردن، بازارها را آتش زدن، خونه ها را ویران کردن، انسان ها را کشتن، زن بچه را نابود کردن. به خاطر چه؟ دنبال چه بوده؟ میخواستن دنیاشون آباد کنن، آخرتشون آباد کنن. اینها همه ببینید دشمن در طول تاریخ از یک چیزی میترسه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اگر مسلمان ها همه دست به دست هم بدهن، حنفی با حنفی بودنش بدون تعرض به دیگر مذاهب، حنبلی با حنبلی بودن، مالکی با مالکی بودن، شافعی با شافعی بودن، شیعی با شیعی بودن، اینها همه دست به دست هم بدهن، عذر میخوام دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند. اینا از وحدت مسلمان ها میترسن، تمام تلاششون این است که بین مسلمان ها اختلاف بندازن. اول میان همونطوری که ما گفتیم در نیشابور میان شیعه و سنی اختلاف بندازن، شیعه که نابود میشه بین مذاهب اهل سنت اختلاف بندازن. اینا به هیچ وجه دلشون به حال احدی دوستان عزیز نسوخته. الان هم ما میبینیم بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس عقلشون از دست دادن. اگر مثال بزنیم احمق من حبن نقع، مثالش همین دولتهای مثل امارات و مثل برای شما عرض کنم کویت و مثل بحرین و غیره. اینا تصور میکنن اگر رفتن در دامن اسرائیل، در دامن آمریکا، دیگه به سعادت میرسن. خب آمریکا دیدید 20 سال آمد هزاران نفر رو در افغانستان کشت و عاقبت هم فرار کرد رفت. در ویتنام اون همه جنایت کرد، عاقبت هم با حالت ننگ فرار کرد رفت. در عراق این همه جنایت، در سوریه این همه جنایت کرد. خب چه سودی دارد؟ آقا یه مقداری سر عقل بیایید، یه مقداری فکر بکنید. اینا برای اینکه مثلا از خطر ایران میترسند چه کار میکنن؟ میرن زیر سایه اسرائیل و آمریکا. بابا خود آمریکا الان وحشت داره از ایران. همین قضیه نفتی که برای لبنان بردن چه غلطی تونست بکنه؟ اسرائیل چه غلطی تونست بکنه؟ آمریکا چه غلطی تونست بکنه؟ آخه دیگه شماها دیگه یه مقداری عقلتون رو به کار بگیرید آقایان. فکر بکنید شما. مردم میتونه فریب ندید، خودتون رو به حماقت نزنید. بیایید دست به دست هم بدید، این آمریکا را از کشورتون بیرون کنید، اسرائیل را از کشورتون بیرون کنید، از این آقایان اسرائیلی ها که الان 72 73 سال زیر چکمه های اسرائیل و آمریکا له میشن، حالا اینا که شیعه نیستن سنی ان، بابا بیاد از اینا حمایت کنید شما. اینها واقعا مایه تأسف هست. من یادم نمیره یکی از مسئولین ظاهرا فرمانده برای شما عرض کنم ارتش آمریکا بود، پنتاگون، در یک جلسه به خود محمد بن سلمان گفته بود آقا اگر برای شما ایران بخواد به شما حمله کنه، قبل از این که شما فرصت کنید تلفن بردارید به ما زنگ بزنید، تمام بساط شما را ایران زیر رو میکنه، با خاک یکسان میکنه. قبل از اینکه تلفن به ما بزنید تمام پایگاه ها وغیره همه با خاک یکسان شده. اون عقیدش اینه. پیش رفته در این پهبادشون زدن داغون کردن، هیچ غلطی نتونست بکنه. زدن این پایگاهشون رو در آمریکا، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی تا به حال کسی جرئت نکرده بود به سرباز آمریکایی بگه بالا چشم چی کار کردن اینها. حالا هنوز این رو هم همه بدانن، انتقام شهید سلیمانی گرفته نشده، هنوز ما منتظر هستیم یه فرصت مناسبی بیاد، انتقام مناسب شهید المهندس و شهید سلیمانی از آمریکا گرفته بشه. اگر یک روزی ایران توانست آقای ترامپ را دستگیر کند و تیرباران کند و تمام کسانی که در اینجا نقش داشتن تیرباران کردن، یک هزارم انتقام سلیمانی گرفته شده، یک هزارم، وگرنه لنگه ی کفش سلیمانی به میلیون‌ها ترامپ بیشتر ارزش داره و باید آمریکا در انتظار. اتفاقا من همین امروز بود دیدم در یکی از این پیامک‌ها آمده بود که یکی از مسئولین رده بالای آمریکا گفته بود هنوز ایران انتقام سلیمانی رو از ما آمریکایی‌ها نگرفتن، دنبال مترصد یک فرصتی هستن که انتقام بگیرن. یعنی اونا الان تو دلشون خونه، ولی این بدبخت بیچاره‌های فلک زده دولت‌های حاشیه خلیج فارس دل خوش کردن که ما رفتیم خلاصه زیر پالان آمریکا و عوض می‌خوام اسرائیل، اونجا خلاصه پناه گرفتیم که مبادا ایران فردا به ما ضربه بزنند.
یا خوب، بله
بله.
حقیقت امر همینه که ما در طی تاریخ به شکل‌ها و بنهای مختلف داریم می‌بینیم این برنامه‌هایی که اجرا شده و الان هم نمونه‌هاش همین‌هایی هست که اشاره شد و اون کسی میتونه ادعا بکنه فهم و درکش رو داره که بتونه تحلیل بکنه این واقعیت ها رو و از تاریخ درس بگیره، عبرت بگیره و جبهه خودش رو مشخص بکنه، ببینه میخواد جزء فرقه ناجیه بشه یا جزء اون 72 فرقه ای که همگی مورد هلاکت واقع میشن. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون. البته سوالات بسیار زیادی هم بود، اما طبق فرمایش خودتون که ما فرصت رو بدیم به بینندگان عزیز، تلفن‌های زیادی برقرار شده و عزیزان هم پشت خط هستند. حالا قبل از اینکه ما تماس‌ها رو وصل بکنیم، اولا یک یادآوری بکنم که هنوز هم شما عزیزان فرصت دارین تماس بگیرین. ما انشالله سعی می‌کنیم تماس‌ها رو مختصرتر برقرار بکنیم تا شما بیننده عزیزی هم که الان می‌خواید تماس بگیرین، انشالله نوبت به شما هم برسه و بتونین صحبت خودتون، دغدغه خودتون رو مطرح بکنید انشاءالله. الان یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم با تلفن‌ها و تماس‌های شما بینندگان همراه خواهیم شد انشاءالله.
یاد اولید نگاه،
یاد اولید نگاه، بذریه تو بخیر. یاد اولید نگاه، بذریه تو لحظه ای که من شدم دیگه عاقبت به خیر میسوزم. کربلا،
کربلا
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله در قسمت ابتدایی برنامه استفاده کردیم از فرمایشات و اون راهنمایی ها و اون آموزه ها و درس هایی از ولایت و امامت، آموزه ها و درس هایی که نه تنها صرفا یک تاریخی بوده و یک احادیثی اومده و بلکه ما داریم تطبیق اون رو به عینه، کما اینکه مثل اینکه همون تاریخی که اون وقت بوده الان داره تکرار میشه، تماما داریم این رو به وضوح مشاهده میکنیم و باید از اینها درس گرفت و باید انسان حواسش رو بده که خدایی ناکرده باز هم همون دامی که پهن کرده بود شیطان در گذشته ها و در تاریخ مسلم بوده، باز هم انسان وارد این دام نشه، کما اینکه متاسفانه میبینیم بسیاری از این دولت‌های حاشیه‌ای، دولت‌های اطراف خود جمهوری اسلامی ایران، حکومت‌های اطراف متأسفانه در این دام افتادن و دارند اون مسیری رو میرن که شیطان و شیطانیان اون رو میخوان. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز. تماس اول آقای سیف الله. بله عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنن. بله آقای سیف الله از اصفهان هست، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. سیف الله صدای گیرندتون رو کاملا ببندین و از طریق تلفن با ما همراه باشین، بفرمایید. بله دیگه رسیده احتمالا.
سلام عزیز، یه سوال داشتم، زنگ زده بود بعد گفت که بعد زنگ میزنم.
بفرمایید، الان صدای شما داخل استودیو پخش میشه و ما شنونده هستیم، بفرمایید.
دوباره من این بود که آیا پیغمبر ما شما علم غیب داشت یا نداشت؟
دوباره بفرمایید، صداتون واضح نبود، اصلاح میکنم.
میگن که سوال من این بود که آیا پیغمبر ما شما محمد صلی الله علیه و سلم علم غیب داشت یا نداشت؟
بله، آها، علم غیب پیامبر سوالتون هست.
پیغمبر ما شما علم غیب داشت یا نداشت؟ اگر من مقابل بشتون بی زحمت ولی میشون برای من بگوین، چون یه دلیلی که من دارم از خاطر اون که مثلا یه غیر مقابل داشت یه نداشت. اگر این مقابل داشت، چون اون مشکلی بود که مثلا وقتی که یوسف علیه السلام گم شد، چرا پدرشون یعقوب علیه السلام ندونست که بچه من گم شد و داداشون یعشون تو چه انداختن؟ اگر این مقابل داشت پس اونجا مشخص میشد که میگفت مثلا که بچه من اینه گم نشد یا تو چند انداخته بس. اگه میتونیم در این
برای انشاءالله
در این برای من چیز
سر راست انشاءالله انشاءالله سوالتون رو مطرح خواهیم کرد. به صورت کلی حالا چون صداشون همین مقدار واضح نبود، نسبت به علم غیب و بالاخره جریاناتی که برای خود شخص پیامبر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده بود و اینکه آیا این تناقض به نظر میرسه یا تناقضی نیست، سوالشون هست که سوال خوبی هم هست، در خدمتتون هستیم، انشاءالله پاسخ رو از حضرت استاد خواهیم شنید. جناب آقای بهادوری پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای بهادوری عزیز.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی.
علیکم السلام.
ایام اربعین آقای امام حسین علیه السلام رو تشریف آورده بودم.
همیشه این تسلیت عرض میکنیم مخدمتون. بفرمایید.
تمام اینا برمیگرده به جریان یهود. اگر صحابه محترم گوش به فرمان رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داده بودن که فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عزتی، چنگ بزنید به این دوتا، ما شاید تا الان شاهد این همه درگیری ها بین مذاهب نبودیم. به باب مثال ببینید شیش عالم فقیه اهل سنت مثل جنابان بخاری، مسلم، ابو داوود، نسائی، ترمذی، ابن ماجه میگن یک روایت از چهار فقیه، یعنی چهار صاحب مذاهب مثل ابو حنیفه، مالکی، شافعی، حنبلی که چند ده سال از مؤلفین عالمان سوا جلوتر بودن، گفتن که ما این چهار رئیس مذهب رو به کل قبول نداریم، یک روایت از این آقایان در کتاب‌های ما نمیاریم. همین صاحب آقایان صاحب سوا از ائمه ما فقط 5% آوردن. سوالم اینه که در زمان فتنه طبق روایت‌های اهل سنت این شش عالم صاحب سوا همه شدن حجت؟ آیا پیامبر رو دیده بودن؟ آیا حتی صحابه های درجه اول رو دیده بودن؟ خیر. آیا اون رئیس چهار مذهب آیا پیامبر خدا رو دیده بودن؟ خیر. پس این مذاهب چهارگانه خود به خود به وجود آمد. اسلامی که آقایان وهابی دارن، حضرت آقا چرا این اسلامی که ساختن از خود پیغمبر بدون واسطه نگرفتن؟ از خلفای راشدین هم نگرفتن. در دوران فتنه به وجود آمده طبق نقل هزار حدیث از اهل سنت. سوالم این از آقایان وهابی، طبق چه آیه این حجیت در دوران فتنه درست است؟ طبق چه آیه ای در دوران فتنه حجیت انتخاب شد؟ کی انتخاب کرد؟ من از کجا بدونم بخاری و مسلم و چهار نفر صاحبان سوها همه حجیت دارن؟ ببینید مثلا جناب ابن ابی شیبه، حالا در مورد آقای نقمان بن ثابت بگم، استاد بخاری 483 دلیل میاره که این شخص مسلمان نیست، دشمن اسلام است. زکی ابن جراح 150 دلیل میارد که ایشان مسلمان نیست، ضد پیامبر اسلام است. آقای محمد ادریس شافعی، ایشان گفته ابو حنیفه هر چی گفته ربطی به اسلام نداره. احمد حنبل فقیه وهابیون گفته آن چی که ما از قلم ایشان گرفتیم ربطی باز اسلام نداره. نوشتن این شخص دو بار زندیق شده و مرتد. و باز جناب آقای خطیب بغدادی گفته من سند دارم، ابن ابی شیبه هم گفته این شخص یهودیه، در حالی که این قضایا رو به امام صادق علیه السلام گفتن. ایشان فرمودن من چنین حرفای نمیزنم، میگه مسلمانم، منم میگم مسلمانه. این عالم در صد عالم صد و سال 150 فوت کرد، در قرن چهارم ایشان شدی که از سران مذاهب اهل سنت. بعد از چهار مذهب مثل حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، بعد از آن صحابان سوهای سته آمده مثل بخاری. آقای بخاری فرموده ما آبرومون میره اگه فتواهای ابو حنیفه رو در کتاب هامون بیاریم، چون این فتواها متعلق به کتاب یهوده که فتوا دادن برای مسلمین. این چه دینیست که دین یهود که در آن کتاب یک آیه از معاد نیست، پیروان آن کتاب همه شدن استاد مسلمین. بخاری گفته، ابن عباس گفته این امت یهود یک بار از ما مسئله نپرسیدن، همیشه مدرس ما شدن. این یه نمونه. یه نمونه دیگه هم که می‌خواستم خدمت شما بدم،
خلاصه در کتاب امکانش هست ابن کثیر قابل استفاده از فرمایشاتون، هم عزیزان زیادی پشت خط هستن.
بله پس من خط می‌کنم ان شاءالله عزیزان دیگه بیان رو خط. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات
باشید. طیب الله، تشکر می‌کنیم جناب آقای بهادری عزیز از همین مطالبی هم که باز هم کاملا مرتبط با موضوع مثل همیشه فرمودین تشکر می‌کنیم، و از اینکه حالا فرصت رو به مواقعه دوستان هم دادید از این باب هم ازتون قدر دانیم. جناب آقای صمدی از تهران پشت خط هستند. آقای صمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت حضرت استاد و آقای مرشی هم عرض سلام دارم.
من سلام علیکم.
حقیقتش یه دو تا نگرانی دارم، یه مطلب ظرف دو دقیقه میگم، بعد از تلویزیون صحبت‌های حضرت استاد رو دنبال می‌کنم. مطلب اول اینکه من دیروز بود یا پیروز استاد روستایی یه مطلبی در مورد برخورد خلیفه دوم با ایرانیا و برخورد حضرت امیر با ایرانیا رو میگفت که حضرت امیر چقدر با مهربانی و با حتی به زبان خود ما با اسرای که از ایران رفته بودن صحبت میکرد و خلیفه دوم چقدر بعدش میومده. و در یه شبکه وهابی هم که اسمشو گذاشتن به اشتباه نور، شبکه همون ظلمت، اونجا یه آقایی به عربی که ترجمهش هم میکنن میگفت در مورد محسنات خلیفه دوم گفت عمر دعا میکرد که خدایا بین من و ایرانیان کوهی از آتش قرار بده فلان. حالا ما بگذاریم که بین آقا نامه فدایت شدم ننوشتیم که از ایرانی خوشش بیاد یا نه، ولی صحبت اینجا پیش میاد که خب این آقایون چه تو ایران هستن، اهل سنت هم هستن، بعد اینا چطوری با خلیفه دوم میتونن دوست داشته باشن وقتی خود طرف میگه آقا بین من و اینا ایرانی ها یه کوهی از آتش قرار بده. این یک مسئله. مسئله دوم چه حضرت استاد، حقیقت مسئله اینه که شما در مورد مسائل مملکت هم صحبت میکنید، یه چی در مورد وظیفه حکومت اسلامی من این پیشنهاد منه در قبال مردم، ما همش میگیم مردم باید این کار بکنن این کار، خب وظیفه حکومت اسلامی در قبال مردم هم یک مقدار شما صحبت بکنید. این یک مسئله. مسئله دوم به نظر خود من دین گریزی در جامعه ما یه مقدار بیشتر شده متاسفانه پیش جوونا، و متاسفانه صدا سیمای ما چستن از مرحله پرته، و حتی من در محله من و امام جمعه اردبیل اومده بود تو روستای ما یک مسجدی رو چیز بکنم، من اونجا به امام جمعه چه خیلی هم ارادت داشتن خدمت حضرت استاد حاج آقا مولی میشناختن حضرت استادو، من به ایشون هم گفتم که واقعا الان مثلا تو روستای روحانی هست هر زمانی که بیاد همه میان مسجد گلگله، اون روزی که ول میکنه میره معمولا هم ول میکنن میرن همه نیستن. الان تو تهران هم ما همینطور هستیم، اصلا انگار روحانیت دستش رو برداشتن تو محلات از روی جوونا، و در این باب صحبت بشه که آقا بیدینی یعنی همه چیز رو میاره، یعنی انسانیت میره، اخلاق میره، کسی چه دین نداشته باشه هیچی نداره. در مورد این مسائل هم یه مقدار حضرت استاد صحبت کنن ما بتونیم استفاده کنیم. از آقا ابوالقاسمی هم که ما هفته پیش در مورد افغانستان نگرانیایی داشتیم یه روشنگری کردن، خیلی کار خوبی بود. حضرت استاد الان در مورد افغانستان یه خوردن در مورد وضعیت منطقه که ما دوستمون و دشمنمون رو بشناسیم. حالا اونایی که آمریکا اسرائیل ما میدونیم، ولی اونایی که در لباس اسلام هستن خب بعضی وقتا ما ها به کسای نگران میشیم که نباید، به کسایی که نگران نمیشیم مثل در افغانستان. خب از ابوالقاسم اومد یه صحبتای کرد که خیال ما راحت شد. در این بابم صحبت بشه ممنون میشم.
سلامت باشید. تشکر میکنم.
خیلی ممنون که گوش کردید. من از تلویزیون دنبال میکنم. خدا
سلامت باشید. در خدمتتون هستیم. تشکر میکنیم جناب آقای صمدی عزیز که از تهران همراه با برنامه بودن و دغدغه های خودشون رو هم مطرح کردند. جناب آقای هاشمی از قم پشت خط هستند. آقای هاشمی در خدمتتون هستیم. قبل از اینکه شروع بفرمایید لطفاً مختصراً بفرمایید که انشالله بتونیم پاسخ همه عزیزان رو بدیم. بله خب دیگه خیلی مختصر شد عزیزان. اشاره میکنم قطع شده ظاهراً تماس. بله اگر آقا محسن از تهران وصل هستند بسیار خب. آقای هاشمی اگه وصل شدن خب اولویت رو به ایشون بدیم که زودتر تماس گرفته بودن.
الو
بفرمایید آقای هاشمی صداتون رو داخل استودیو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد قزوینی محترم و مجری گرامی و بینندگان عزیز. استاد وقت کم خیلی سریع سوالم بپرسم. سوالم اینه که در مسئله حدیث حوض که تو بخاری هم اومده، وقتی اینو به مخالفین بیان میکنیم اونا اینطوری به ما میگن، میگن که این اصحابی که تو این حدیث اومده، این لفظ اصحابی به معنی اصحاب به معنی اصطلاحی نیست بلکه به معنی لغویشه، یعنی منافقین رو هم شامل میشه، پس اینجا احتجاج شیعه به این حدیث باطل میشه. یکی این مسئله رو بیان بفرمایید، و یکی هم در مورد حدیث علیون ملحق و الحق و معالی که اونجا هم میگن بعضی، البته قبلا ها گفتن میگن که اینجا علی به معنی صفت میگیرن اینو، به معنی امیرالمومنین نیست، یعنی علیون باباها در معذرت میخوام این حدیث مربوط به اون نمیشد. من یادداشت کرده بودم ولی یادم رفت، معذرت میخوام.
بله بله
بسیار خوب.
دست شما درد نکنه.
شبهه اول و پاسخش رو انشالله از استاد خواهیم شنید. تشکر میکنیم جناب آقای هاشمی عزیز که از قم همراه ما بودین. آقا محسن از تهران پشت خط هستند. دیگه فکر میکنم که عزیزان اتاق فرمان این رو تماس آخر قرار بدن که برسیم پاسخگوی سوالات عزیزان باشیم. آقا محسن در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام خدمت آقا مردشکی و جناب آقای قزوینی. آقا من یه سوال داشتم، الان این شبکه های وهابی، این بند خدایی هم که الان قبل ما صحبت که حق داره، واقعا اینا زیاد شدن، خیلی بر علیه شیعه صحبت میکنن. الان یه مسئله مطرح میکنن که بیاید ثابت کنید که حضرت علی شیعه بوده. من اینجا میخوام از آقا سوال کنم، آیا اونا خودشون میتونن ثابت کنن که خلفای اول و دوم و سومشون اهل سنت بودن، با کارهایی که انجام دادن، حالا نسبت به باغ فدک، نسبت نمیدونم به وصایای پیغمبر که مثل نماز تراویح، آیا اینا خودش رفع سنت پیغمبر نیست؟ ممنون میشم ازتون.
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا محسن عزیز. خیلی مختصر و کاملا فشرده سوال اصلی خودشون رو بیان کردن. تشکر میکنیم آقا محسن عزیز که از تهران تماس گرفتن و سوال خودشون رو در دقیقه خودشون رو مطرح کردن. حاج آقا شروع بکنیم از تماس اول اگر اجازه بدین. آقا سیف الله راجع به علم غیب پیامبر پرسیدن و اینکه ما بعضی وقتا میبینیم که در زندگیشون یک رفتارهایی نشون دادن که ظاهرا با اون علم غیبشون در تناقض و تحافظ بوده.
ببینید ما بارها گفتیم علم غیب ائمه علیهم السلام یا علم غیب پیامبران اینطوری نیست که برای اونها تکلیف بیاورد. علم غیب رو خدای عالم برای اونها داده تا در مواردی که خدای عالم اذن میدهد و اراده میکند اینها بیان از این علم غیبشون چیکار کنن؟ استفاده کنن. خب در رابطه با حضرت برای شما عرض کنم مسیح ارواحنا لترام سلام الله علیه و علی نبینا، خب این دیگه قرآن میگه اینی احی الموتا به اذن الله، من مرده را زنده میکنم. خب کسی بیاد بگه آقا چرا حضرت عیسی مادرش که از دنیا رفت زنده نکرد؟ پس چه اشکال؟ بس قرآن که داره میگه،
درسته
قرآن داره میگه. از اون طرف میگه و اونبیکم به ما تاکل و ما تدخرون فی بیوتکم، من هر چی که تو خونه هاتون میخورید میآشامید ذخیره میکنم من خبر دارم. خب این رو وقتی که یهود آمدن حضرت رو به دار بکشن چرا از خودش دفاع نکرد؟ چرا نمیدونست که الان یهود اومدن اینجا میخوان این رو مثلا به دار بکشن؟ گرچه خب ما هم چه عقیده ای نداریم که نه به دار کشیدن، ما عقیدمون قرآن هم میگه که خدای عالم او را به آسمان برد، در آسمان چهارم هست و زمان حضرت ولیعصر ارواح نافداه میاد. ولی زا ائمه علیهم السلام از علم غیبشون، ولایت تکوینیشون در جای استفاده میکنن که اراده خدای عالم به او تعلق بگیرد. اراده خدا تعلق نگیرد به هیچ وجه استفاده نمیکنن. صدها علم غیب از پیغمبر ثبت شده. از اون طرف هم میرن در جنگ احد 71-72 نفر از عزیزانشون به شهادت میرسن. حالا اون که هیچیه، بابا خود صحابه این همه علم غیب داشتن، این همه علمای اهل سنت میگن ما علم غیب داریم، این همه مرتضان هندی میگن ما علم غیب داریم و از غیب خبر میدن. این یه مقداری عزیزان یه مقداری دقت بکنن، این که در بعضی از جاها رسول اکرم از علم غیبش استفاده نمی کند معناش این نیست که علم غیب ندارد. مثل حضرت عیسی سلام الله علیه
که این قدرت رو داشت،
قدرت رو داره، ولی اینطوری نیست که هر کسی از راه برسه بگه من بچم مرده یار بیام زندش کن، اون بیاد بگه من زنم مرده بیا زنده کن، اون بیاد بگه من بابام مرده بیا زنده. کارخانه مرده زنده کنی که نداره حضرت عیسی. ببینید
بله.
این رو خدای عالم بونه، اراده اونها با اراده خدا یکیه. شما نمیتونید بگید حضرت عیسی میخواست خدا نخواست، خدا خواست حضرت عیسی نکرد. نه، اینها در یک مرتبه از کمالات هستند و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. آنچه که خدای عالم اراده کند انبیا اراده میکنند. این مسئله کاملا واضح و روشن هست.
تشکر میکنم.
بله دیگه سوال بعدی.
بله این سوال ایشون همین بود. آقای بهادری هم خب تماس گرفتن و مطالب مرتبط با موضوع رو بیان کردن. آقای صمدی سوالشون این بود که در رابطه با برخورد خلیفه دوم با ایرانیان و قیاسش با برخورد امیرالمؤمنین و اینکه چطور ممکنه که الان ایرانی باشه که متمسک که به این خلیفه
نه تنها برای شما عرض کنم با ایرانی ها. شما ببینید از خود خلیفه دوم من بیا 50 تا روایت بدم در زمان پیغمبر، مثلا افراد میان فضولی میکنن مثل ابی و غیره، میگه یا رسول الله برای شما عرض کنم، از رب اونقا گردنش رو بزنم. حضرت میفرماید خیر، ان الناس یقولون ان رسول الله ان محمد یقتل اصحابه. ببینید همین تعبیر رو برای شما عرض کنم، یقتل اصحابه را شما در نرم افزار مکتبه اهل بیت بزنید. چند مورد بوده که خلیفه دوم پیش رسول الله میگه اجازه من گردن این رو بزنم. خب ما از این آیان سوال میکنیم، ایشون که این همه قدرت داره گردن بزنه، چرا در این 84 5 تا جنگی که در زمان پیغمبر اتفاق افتاد از دماغ یک کافر توسط خلیفه دوم خون نیامده؟ خب بیاید به ما در شبکه المستقل هم شیعه اعلام کردن، گفتن آقا شما یک روایت برای ما بیارید که آقای خلیفه دوم در این جنگ ها از جنگ بدر گرفته تا جنگ تبوک، آیا ایشون یک کافری را کشته، یک منافقی را کشته، یا برای شما، من یک مثال میزنم دوستان از قول من میزنم، یک خرمگس روی برای شما عرض کنم شانه پیغمبر بوده اومدن خرمگس را کشته مثلا. خب اینقدر شجاع بوده چرا؟ ببینید این که دیگه خود آقایان میگن درت عمر احیب من سیف الحجاج، برای شلاق خلیفه دوم ترسناکتر از شمشیر حجاج بوده. نه تنها با ایرانی ها، با خود مسلمان ها قبل از اسلام خود خلیفه دوم، بعد از اسلامش، با خاندان رسول الله چقدر در جلوی چشم پیغمبر اینها را تازیانه میزده در قضیه وفات رقیه دختر پیغمبر. اینا این قضایا بحثی که خیلی واضح و روشنه، احتیاج به چی توضیح نداره. و بعد برای شما عرض کنم
راجب انتقاد از مسئولان و دیوارزی مردم، مسئولین
ببینید من کلن مبنام بر این هست اگر بنا باشد ما انتقاد بکنیم، من انتقادی رو دوست دارم که راهکار هم ما نشان بدیم، ولی انتقاد تنها فقط عقده دل خالی میکنه. من انتقادی بکنم و ببینم فرض بفرمایید این آقا به هیچ وجه برای انتقاد من ارزش قائل نیست، خودم خسته کردم. خب ما در طول این 8 سال گذشته، خب هر کدام از مسئولینی که حداقل نسبت به ما محبت داشتن، غیره بودن، ما میدیدیم حرفمون رو میزدیم، ولی خب میدیدیم بالاتر از ما هم میگن و کسی گوش نمیده. به قول تو فضای مجازی یک جوکی درست کردن، ما برای شما عرض کنم از یک آقای میترسیم که همش تو شهرها و نمیدونم تو روستاها و غیره، ما میترسیم یک تبه خدا نکرده با کرونا از بین بره، از یکی هم میترسیدیم که زخم بستر بگیره. خب ببینید الان، حالا فعلا حالا ما نمیتونیم برای شما عرض کنم از آقای رئیسی انتظار معجزه ما نداریم، ولی همین اندازه‌ای که شجاعت دارد با این وضع کرونایی، بنده خودم جرأت نمی‌کنم خیلی روک بگم، همچه جرأتی ندارم که با این وضع کرونا پاشم برم تو روستا و برای شما عرض کنم کفرها و غیره اینا. ایشون با این شجاعتشون پا میشه میره با روستایی ها صحبت میکنه، با کفرنشینی ها صحبت میکنه و غیره میکنه، و در طول این چند مدتی هم که بوده حداقل حرفای خوبی زدن، حالا نمیخوام عملشون چقدر خوب بوده یا نبوده، ولی همین اندازه تو این قضیه واکسنی که وارد کردن، بابا قضیه بردام که درست نشده، تحریمم که برداشته نشده،
FATF هم که
بله هیچ کاری هم، ولی چی شد در طول این یک ماه خورده ای به قول چند ده میلیون واکسن وارد شد، ولی در گذشته این وارد نمیشد. خب این دیگه مردم به چشمشون میبینن. حالا بعضی ها هستن یه مقداری، حالا نمیدونم چی بگیم، مثلا ایشون اومده دستور داده که وزراش حق رفتن به اربعین ندارن، شروع کردن در فضای مجازی آقا ایشون ضد امام حسین است، ضد اربعین. بابا جان این بسخره بازی ها را بگذارید کنار، آقا امام حسین نمیخواد دوتا
وزیر هیئت دولت پاشه بره، الحمدلله در اون اندازه‌ای که رفتن، حالا مشکلات هرچی هست، حالا مال عراق هست، مال ما هست، مال کرونا هست، غیره، این وزیر اگر در وزارتش باشه 4 تا کار مثبت انجام بده، 4 تا مشکل مردم را بندازه، والله از 1000 مرتبه رفتن به پیاده روی 40 بیشتر برای امام حسین محبوب تره. یه 4 تا وزیر رفتن اونها دیگه سیاهی لشکر که درست نمی کنه. همین را آقایان ملاک قرار دادن، همین آقایان که در زمان گذشته خفخون گرفته بودن، حرف نمی زدن، توجیه می کردن، حالا دیگه هیچ بهانه ای ندارن، در فضای مجازی شروع می کنن این چنین تخریب کردن. بله، ما هیچ وجهی ازشون برای شما عرض کنم نه پیوند و اخوتی داریم ما نه غیره. اگر کار برای مردم هر کس بکنه ما ازش تشکر میکنیم، و در طول مدت عرض کردم یکی دو تا کارهای مثبتی انجام داده، این دو کارهای مثبتش انشاءالله امیدواریم در آینده اینها برای شما است. ولی خب مشکلات خیلی زیاد هست، از 100 تا مشکلشون 2 تا 3 تاش حل کرده، ولی 97 تا 98 تا مشکل هست که هنوز ایشون حتی نرسیده برنامه ریزی برای اونها بکنه.
انشاءالله بله. که این فرصت هم به ایشون و همه خدمتگزاران بدیم و موفق باشن، انشاءالله توفیقاتشون زیاد بشه و بتونن در راه خدمتگزاری به مردم گام های موثری رو بردارن. حاجا تشکر میکنیم. سوال های آقا محسن و بله آقای هاشمی موند که انشاءالله ما جلسه آینده حتما به اونها پاسخ خواهیم داد و از محضر استادم استفاده خواهیم کرد، به این دلیل که حالا ارتباط زنده با عراق وجود داره، حالا بعد از برنامه و حالا فرصت هم به اتمام رسیده، به همینجا بسنده میکنیم و همینجا دیگه حالا عزیزان دیگه ای هم که پشت خط بودن ازشون عذرخواهی میکنیم، جناب آقای تورنجی و دیگر دوستانی که تماس گرفتن و نتونستیم، از آقای قهرودی همچنین که نتونستیم پاسخگوی اونها باشیم عذرخواهی میکنیم. حاجا تشکر میکنیم، از محضرتون خیلی استفاده کردیم و تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب همراه شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بودین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا